بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که بین بحث کلام نفسی و بحث طلب و اراده فرق وجود داره و این دو بحث هیچ ملازمه‌ای بینشون نیست، برخلاف اونچه که از عبارت مرحوم آخوند خراسانی قدس سره الشریف در کفای استفاده میشه، که از عبارت ایشون استفاده میشود ملازمه، یعنی کسانی که مثل اشاعره معتقد به کلام نفسی هستند، اینها لابد از این که معتقد به مغایرت بین طلب و اراده بشن، و کسانی که مثل معتزله منکر کلام نفسی هستند، اینها باید معتقد به اتحاد طلب و اراده بشن. این از عبارت مرحوم آخوند جرفی استفاده میشه، اما ما عرض کردیم که بین این دو بحث فرقهایی وجود داره و هیچ ملازمه بین البحثین نیست، و شاهدش هم این است که افرادی مثل مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف منکر کلام نفسی هست، اما مع ذلک قائل به اتحاد بین طلب و اراده نیست. این یک مطلب که توضیح دادیم. مطلب دوم که عرض کردیم، باز از عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود که نزاع در باب طلب و اراده یک نزاع مفهومی و نزاع لغویه، و ایشون می فرمایند که طلب و اراده مفهومن در نه اون لحظه غیر از این لحظه را عرض می کنم از عبارت مرحوم آخوند استفاده می شه که نزاع یک نزاع لغویه، یعنی دست در این است که آیا مفهوم طلب و مفهوم اراده اینها متحدن، آیا مدلول اینها و موضوع له اینها یکی هست، یا اینکه نه اینها دارای دو مفهوم متغایرند. در حالی که ما عرض کردیم که نزاع در باب طلب و اراده یک نزاع مفهومی و نزاع لغوی نیست، بلکه نزاع طبق بیان بحث در این چند روز به اینجا رسید که در باب جملات انشائیه مثل اوامر و نواهی معتزله میگویند این امر که مولا میگوید افعل در نفس مولا غیر از اراده چیز دیگری نیست. اشاعره میگوین خیر در نفس مولا غیر از اراده چیزی هست به نام طلب. اینجا نزاع اینها در گرفته، نزاع بین معتزله و اشاعره، انما خوبه فی صفت نفسانیت غیر الاراده. معتزله میگویند اون چه که شما اشاعره میدید طلب، این همان اراده نفسانیه و در نتیجه معروف شدن به قائلین به اتحاد طلب و اراده. اشاعره میگویند خیر غیر از اراده یک حقیقت دیگری در نفس متکلم وجود داره به نام طلب. بنابراین نزاع بین معتزله و اشاعره یک نزاع مفهومی نیست، اما این که از عبارت آخون استفاده میشه، در که نزاع یک نزاع واقعی هست که آیا در جمله انشائیه مثل اوامر، مولا وقتی میگه افعل غیر از اراده در نفس مولا یک حقیقت و صفت دیگری جنام طلب وجود داره یا نه؟ اشاعره میگن یک حقیقت دیگری جنام طلب وجود داره غیر از اراده، بنابراین معروف شدن به قائلین به تغایر طلب و اراده. معتزله میگن نه، صفت دیگری ما غیر از اراده نمیبینیم. همین حرف رو در نواحی هم میزنن. معتزله میگن وقتی مولا میگوید لا تفعل، غیر از کراهت که در نفس مولا موجوده چیز دیگری در نفس مولا موجود نیست. اما اشاعره میگویند غیر از این کراهت که در نفس مولاست چیز دیگری به نام طلب وجود داره. پس روشن میشه که نزاع در باب طلب و اراده یک نزاع مفهومی نیست، بلکه یک نزاع در یک وصف نفسانی واقعیه. مطلب سوم، عرض کردیم مرحوم آخوند چون فکر کرده نزاع در باب طلب و اراده یک نزاع مفهومیه، بعد آمده فرموده نزاع بین معتزله و اشاعره یه نزاع لفظیه. ممکن که ما بیاییم بین این دو گروه تصالح ایجاد بکنیم، اون وقت تصالحش هم به این است که فرمودن اون کسی که میگوید طلب و اراده متغایره، طلب انشایی و اراده واقعی رو میگه، اون کسی که میگوید متحده طلب و اراده انشایی رو میگه. لذا فرموده ما اصلا بین اشاعره و معتزله ممکن که تصالح ایجاد کنیم. با این مطلب دومی که ما عرض کردیم، تصالح بین این دو به هیچ وجه امکان نداره، و اصلا نزاع این ها نزاع مفهومی نیست تا شما بیایید بفرمایید که اشاعره در یه موردی گفتن، معتزله در یک مورد دیگر گفتن. خب این سه مطلب مهم که اینجا باید مد نظر آقایون باشه. حالا بعد از اینکه این سه مطلب روشن شد، اولین مطلب این است که آیا ما در جمله انشائیه مثل عوامر غیر از اون اراده که مولا نسبت به فعل دارد، غیر از اراده چیز دیگری در نفس مولا موجوده یا موجود نیست؟ خب ما میبینیم غیر از اراده چیز دیگری در نفس مولا موجود نیست. وجدانه این هست که فقط مولا در نفسش اراده دارد که این فیلم فیلم در تحقق پیدا بکنه، این فعل را عبد انجام بده. اما غیر از اراده یک صفت دیگری باشه به او بگو این طلب، که اشاعره میگن انصافا چیز دیگری ما نداریم. خب حالا که این مطلب اشاعره بطلانش روشنه، میاییم سراغ این که یک فرمایشی رو مرحوم محقق بروجردی دارن، این فرمایش رو ما بیان کنیم. عرض کردیم ایشون از یک طرف منکر کلام نفسیه، از یک طرف هم قائل به تغایر بین طلب و اراده. فرمایشی که ایشون داره خلاصش این است که طلب یک چیزی که انشا به او تعلق پیدا می کند، اما اراده یک واقعیتی است که انشا به او تعلق پیدا نمی کند. ایشون در توضیح فرمایششون فرمودن که امور در سه قسمه. امر اول امور واقعی، اموری که ما به ازای خارجی دارن. حالا این امور واقعی اهم از این که امور واقعی خارجی در عالم خارج مشاهد و محسوس باشه، یا امور واقعی که در عالم نفس وجود داره اما مشاهد نیست، اوصاف نفسانیه که انسان داره. این قسم اول. قسم دوم یک امور انتزاعیه داریم که منشه انتزاعش امور واقعیت، مثل فوقیت، تحقیقت، عبوت، بنوت. اینها امور انتزاعیه است که منشه انتزاع همان امر واقعیه. امر واقعی مثل این سقف، ما فوقیت را از این سقف انتزاع میکنیم، عبوت را از این شخص انتزاع میکنیم. امور انتزاعیه ای که منشه انتزاعش یک امر واقعیه. اسم سوم یک امور اعتباریه داریم ما، امور اعتباری. اون قسم اول گفتیم واقعی، چه واقعیه در خارج، چه واقعیه در نفس. حالا باز برمیگردیم به اینا. قسم سوم یه امور اعتباریه محضه. امور اعتباریه محضه یعنی اموری که ما به ازاء خارجی ندارد، یه منشه انتزاع در عالم واقع نداره. این طور نیست که یک منشه انتزاعی در عالم واقع و در عالم خارج داشته باشه، مثل یکی جد دوتی جد رکی جد. خب مرحوم آقای بروجردی فرمودن اسم اول و دوم قابلیت تعلق انشا را نداره، یعنی امور واقعی که به قسم اوله چه امور واقعی که مشاهده مثل زید هم در ما دیگه بگیم آقا زید را مخواهیم انشاء کنیم، قابل انشاء نیست. امر رو میخواییم انشاء کنیم، قابل انشاء نیست. و یا امور واقعیه غیر مشاهد مثل اوصاف نفسانیه، اوصاف نفسانیه رو مثالش رو به همین اراده زدن. اراده یکی از اوصاف نفسانیه است، این قابل انشاء نیست. امور اسم دوم هم قابل انشاء نیست، یعنی اون اموری که انتزاع می شود و منشه انتزاعش امور واقعی است، این قابل انشاء نیست. به شما بگم آقا شما فوقیت را انشاء کنید، این قابل انشاء نیست. انشاء همونطوری که یک روز بحث مفصلش رو گفتیم، انشاء ایجاد المعنا باللفظ. شما این زیدی که در عالم خارجه، این ارادهی که در نفس انسانه، این فوقیتی که انتظام میشه، چجور میتونید این رو ایجاد بکنید؟ انشاء که ایجاد المعنا باللفظ نمیتواند در حرین این دو قسم، قسمی که امور واقعی است، قسمی که امور انتظاییه، انتظاییه ای که منشأ امور واقعی است وارد بشه. اما قسم سوم انشاء درش راه داره، امور اعتباریه محض را انسان انشاء می کند. مثلا ملکیت، و وقتی شما گفتید به تو اشترای تو، با این به تو و اشترای تو ملکیت انشاء می شه، با انکه تو زوجیت انشاء می شه. درک این مقدمه رو بیان فرمودن، فرمودن نتیجه این مقدمه این است که انشاء قابلیت تعلق به اراده را نداره. اراده از امور واقعیه نفسانیت قابل این نیست که انشاء به او تعلق پیدا کنه. اما به خلاف طلب، یک طلب که رسیدن، طلب معناش این است که محاوله برای تحقق یک شیء. طلب معنای این که طلب، وقتی ما به لغت مراجعه می کنیم، طلب یعنی محاوله برای تحقق یک شیء. ما رو که میگن طالب علم، یعنی برای این است که داریم کوشش می کنیم، عملا داریم کوشش می کنیم برای این که به یک نتیجه ما برسیم. اون وقت فرمودن این محاوله دو جوره، یه وقتی هست که مولا میاد عرض میشه و دست خودش رو حرکت میده، خودش پا میشه راه میفته، زیر آب رو بر میداره و میخوره، این تقریبا میشه طلب تکوینی و واقعی. اما یه وقتی هست که به عبدش میگه او اون آبو بیار برای من، این میشود طلب انشائی، یعنی با گفتن افعل طلب انشا میشه. و وقتی با گفتن افعل طلب انشا شد، انشا به طلب تعلق پیدا میکنه. بنابراین مرحوم آقای بروجردی فرمودن بین اراده و طلب این فرق اساسی وجود داره که اراده یک صفت نفسانگیست که قابلیت تعلق اراده را قابلیت تعلق انشا را نداره، اما طلب یک عرض می شود چیزیست که قابلیت تعلق انشا رو داره. این خلاصه فرمایش ایشون هست. حالا آیا این فرمایش تامه یا این فرمایش تام نیست؟ اینجا عرض میکنم که والد بزرگوار ما در بحث و اصولشون یک اشکال مهمی رو به مرحوم آقای بروجردی وارد کردن و فرمودن طبق همان مقدمه‌ای که شما برای انشاء بیان کردید، طلب به هیچ وجهی قابل انشاء نیست. این دو قسمی که شما از طلب آمدید ذکر کردید، این دو قسم قابل انشاء نیست. حالا نتیجه این بحث رو انشاءالله روز سه‌شنبه عرض میکنیم، هم اشکال ایشون رو و هم این که بالاخره ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. بالاخره مثل مرحوم آخون میگوید اراده و طلب در مقام وجود ذهنی، در مقام وجود خارجی، در مقام انشاء اینا متحد است. ایشون میگوید انشاء همانطوری که به طلب تعلق پیدا می کند، همانطوری که ما طلب انشایی داریم، اراده انشایی هم ما داریم. اما ایشون می فرمان انشا به اراده محال از تعلق پیدا بکنه. حالا توضیح و تکمیلش رو روز سه‌شنبه انشاءالله عرض می کنیم. حالا به مناسبت چهارشنبه که بناس یه دو سه جمله هم عرض می کنم حدیثی گفته بشه یا مطلبی مطرح بشه، ولو این که من در بعضی از آیون عرض کردم، حالا خوبه ما این چند روزه که ما صحبت می کنیم چهارشنبه یک ربع آخر رو یکی از آیون صحبت بکنه و ما هم استفاده بکنیم و حق هم همینه. در یک روایتی از امام جواد علیه السلام که امروز هم مصادف با ولادت با سعادت اون حضرت هست، یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام میگه من نامه‌ای نوشتم خدمت حضرت و در اونجا نوشتم که علمنی شیئن کنتو اضاف الفهو محکم به دنیا و الاخره، یک چیزی به من یاد بدی که اگر من او رو بگم با شما باشم در دنیا و آخره. کنتو محکم اذا قلتو به دنیا و الاخره. امام علیه السلام هم با خط شریف خودشون مرقوم فرمودن اکثر تلاوت انا انزلناه فی لیلة القدر و ربط شفتایی کرد دل استقبال. خب این حدیث اون مقداری که ما با فهم قاصر خودمون میتونیم بفهمیم هر خیلی زیاد داره. اولا این راوی یه راوی بوده که یک مطلب مهمی رو از امام خواسته، یک حلقه ای که حالا نه ازش تعبیر میکنن به حلقه معیجت، یک حلقه معیجتی رو بین خودش و بین ائمه معصومین علیه السلام جویا شده. نگفته که یک چیزی به من یاد بدید که من بهش برم، من درجات بالای بهش رو خدا من نصیب من بکنه. نگفته یک چیزی به من یاد بدید که من مقامات بالایی در دنیا یا در آخرت پیدا بکنم. گفته یک چیزی رو به من یاد بدید که نکن من همیشه با شما باشم در دنیا و آخرت. این معیجت چه معیجتی هست؟ پیداست که این معیجت معیجت ظاهری که نیست که این بخواد همیشه خدمت حضرت باشه، با حضرت باشه، نشست و برخاست بکنه. این معیجت یک معیجت روحیه، یک معیجت معنویه و یک معیجت روحی و روحانیه، نه معیجت جسمانی. که اگر فرسنگ‌ها هم بین این راوی و امام علیه السلام فاصله باشه، اما این معیجت روحانی و معیجت نفسانی، این معیجت محقق بشه. خب اولا این نکته خیلی مهمه که ببینید که روات از ائمه بعضیاشون چه مرحله ای از درک و شعور رو داشتن و چه تقاضاهایی و چه مطالبی رو درخواست میکردن. خود همین یک جنبه تربیتی داره که اگر انسان با یک بزرگی ارتباط پیدا کرد، سعی بکنه که اون نهایت درجه استفاده را از اون داشته باشه. این که حالا در یه موارد محدود مشکلات ظاهریه یا خشوبش‌های ظاهریه بخواد استفاده بکنه. اینجا یه بحث خیلی عمیقی هست، ارتباط نفوس در همین دنیا با یکدیگر و این ارتباط یک مسئله ایست که دیگه نیازی به درس و بحث و این مسائل نداره. انسان اگر به یک مرتبه‌ای برسه که نفس خودش رو با یک نفس کاملی مرتبط بکنه، این مثل این است که خودش رو در معرض یک آبشاری قرار داده، مثل این است که خودش رو در معرض یک انوار خیلی پرشعاع و پرنوری قرار داده و همیشه به نفس او اشراق میشه. دعای او، توجه اون نفس کامل و مراقبت اون نفس کامل رفتن به این نفس هم سرایت پیدا میکنه. بعضی ها نقل میکردن که این نماز اول وقت خوندن، خب یک جهتش این است که وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اول وقت داره میگه ایاک نعبدو، ما هم در همون معبودو داخل میشیم، ما هم جزء همون گروهی میشیم که حضرت در رأس اون گروهه. و این خب دیگه یک لطافت و ظرافت خیلی بالایی پیدا میکنه. علی یاره این یه دست خیلی وسیعیه. ما که از نظر جسمی اگر دو نفر کنار یک دیگر باشن بتونن ضعف جسمی یک دیگر رو حل بکنن، و از نظر روحی دو نفس که با یک دیگر ارتباط پیدا بکنه آثار خیلی عجیبی رو داره. علی ای حال اینجا این خواسته رو از امام کرده که نه اکم به دنیا و آخره. امام علیه السلام در مقام جواب می فرماید اکثر من تلاوت انا انزلناه، سوره قبر رو زیاد بخونید. خب البته سوره قبر یک سوره ایست که حالا در بعضی از تعابیر سوری که در ذهنم آمده ربیع القرآن، بهار قرآن هست. در روایات داره که به کل شیء ربیع و ربیع القرآن سورت و حد. اون جایی که حقایق قرآنی شکفته می شود و بروز پیدا می کنه، نه تنها حقایق قرآنی، همه حقایق، اون جایی که خلاص تلعلو خاصی داره سوره قبر. حضرت می فرمند سوره قبر رو زیاد بخونید. و از اون طرف ما می بینیم حالا این ماه رجب و شعبان و رمضان که می رسه، در ماه رمضان اون مقداری که من در ذهنم هست دیگه چیزی مثل خوندن سوره قبر سفارش نشد. شبی هزار مرتبه خوندن از دستوراتیست که بزرگان داشتن و خیلی هاشون عمل میکردن و خیلی آثار عجیبی هم دیدن. حالا این قضیه رو من شنیدم، البته نمیدونم این قضیه را واقعیتش تا چه اندازه، من تا از افراد مرسل من شنیدم واضح که یکی از بزرگان مراجع نجف نقل شده که ایشون فرموده بود که من در همون دوران طلبگی وقتی که حدود سن مثلا 30 سال رو داشتم یک ماه رمضان مراقبت کردم بر خوندن سوره مبارکه قبر شبی هزار مرتبه. در اواخر ماه رمضان در حال خوندن این سوره شریفه بودم، دیدم 10 سال آینده خودم رو نشستم روی کرسی تدریس، قیافه پیرتر شده، کاملتر شده، مشغول تدریسم، طلبه‌های زیادی هستن. 10 سال بعد رسیدم به عرض می‌شود کرسی خارج، همینطور تا رسیدم به مرجعیت توجه مردم، آمد و شد مردم به منزل خودم، تمام اینها رو من در اون عالم دیدم. وقتی که فوت کردم، وقتی که فوت هم شدم، شنیدم از مأذنه نجف فریاد می‌کنم که ما فلانی، او فوت شد و اعلان می‌کردم. همینجا بود که دیگه در اثر ترس و اضطراب و اینها اون حالت از بین رفت و دیدم همون جوان 30 ساله هستم که مشغول خوندن سوره قبر هستم. که این قضیه رو برای استادشون مرحوم قاضی نقل کرده بودن و مرحوم قاضی فرموده بود ای کاش یه مقداری بیشتر تحمل میکرد، عالم برزخ خودش رو میدید و اتفاقاتی که در عالم برزخ برای اون اتفاق مفتاد اینها رو دید. حالا ببینید در روایت نداره اکثر من قرائت انا انزلنا، تلاوت خیلی از مسئله قرائت تلاوت خوندن با تدبر، خوندن با فهم. یه از عوام این سوره رو میخونن، اونا شاید اگر یه میلیون مثلا بخونن ثواب داره براشون، اما پرده ای در باطن اونها کنار نمیگیره. اما ما که به الحمدلله حالا یه مقدماتی رو طی کردیم، میتونیم مبتدا و خبر رو بفهمیم، میتونیم فعل و فاعل رو بفهمیم، باید رو با تدبر بخونیم. واقعا وقتی که انسان سوره قدر رو میخوانه باورش بشه که همه مقدرات در اختیار خداوند و ولی خدا، این رکن مهم در این مسئله سوره قدر وجود داره. ملائکه که نازل میشن در ولی خدا که نازل میشن، تمام به این منتهی میشه که همه مقدرات انسان در اختیار خدا و ولی خدا و ارتباط با ولی خدا. این که امام جواب فرموده در سؤال سائل میگه کنت و نکن، خب معیت به این است که من طلبه بفهمم، باورم بشه به همه عنایات مربوط به امام زمان علیه السلامه، همه برکات عالم مرهون وجود شریف امام زمانه، سلامت ما مرهون عنایت اون حضرت. متاسفانه انسان چقدر در روز به این مسئله توجه داره، چقدر به این مسئله توجه داره که امام و ولی خدا در مقدرات او چقدر نقش داره. خود ارمشاد بنده خیلی در این مسئله عقب موندن و باید انسان واقعا دوبان بکنه این مسئله. و دوبان مسئله استغفاره که حالا دیگه وقت نیست، فقط اون که ارز میکنن یه ملاحظه و دقتی که فرمایید بین استغفار و بین همین نکاتی که در سوره قدر عرض کردیم، ما به خاطر بی‌توجهی به ولی خودمون، ما به خاطر بی‌توجهی به این که همه امور به دست خدا، همیشه باید استغفار بکنیم. خیلی ما غفلت داریم، این صحبت کردن، این حرف زدن، این که ذهن ما کلمات رو ضعیف میکنه، انسان میتونه چند تا مطلب بگه، اینا همه اگر انسان توجه نداشته باشه خیلی کار انسان دچار مشکل میشه. باید انسان دائما استغفار بکنه و توجه داشته باشه به منبع فیض و به واسطه فیض که امام زمان علیه السلامه. انشاءالله این ماه ماه رمضان هست، ما آقایون که اهل اعتکاف هم، ما واقعا عاجزانه ازشون میخوایم، دارم دعا بکنم به حوزه دعا بکنم، به کشور دعا بکنم، به نظام دعا کنم، به این انقلاب واقعا دعا بکنم، به بالاخره از این موقعیت هایی که خداوند نصیبتون میکنه و معتکف میشید یک چند بهره برداری هایی رو داشته باشید انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.